بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا با این بخش خبری در خدمت شما هستم. 15 استان ایران به شعار فرزند بیشتر زندگی شادتر جامعه عمل پوشاندند. رئیس مرکز جوانی جمعیت میگوید میزان باروری در 15 استان کشور افزایشی بوده و این یعنی میل به فرزندآوری در این استانها بیشتر است. آقای جباری این را هم گفته، استانهای گیلان، البرز، مازندران، تهران و مرکزی هم جزو سالخورده ترین استانهای کشور هستند.
در 15 استان کشور خوشبختانه نرخ TFR یا باروری کلی افزایشی بوده، شامل خراسان جنوبی، هرمزگان، خوزستان، یزد، گلستان، کرمان، خراسان شمالی، قم، چهارمحال و بختیاری، بوشهر، کهگیله و بوی رحمت، لرستان، قزوین، سمنان و اصفهان. برخی از این استان‌ها مثل استان سمنان و اصفهان که استان صنعتی هستن و سالخورده هستن، این موضوع نسبت به سایر استانامون واقعاً بیشتر جلب توجه می‌کنه و اهمیت بیشتری برخورداره. سه استان ما نرخ باروریشون در سال 1402 تثبیتی بوده در مقایسه با 1401، شامل زنجان، همدان و فارس. بازم این جزء کلان شهرهای و استانهای بزرگ ما هستن.
پویش لبخند با برکت در مناطق محروم به همت دندانپزشکان جهادی. جمعی از دندانپزشکان قومی در قالب پویش لبخند با برکت به قشرهای کمتر برخوردار خدمات درمان رایگان ارائه می کنند.
طرح پویش لبخند با برکت با هدف حمایت از بیماران کم بضاعت. علی شاکری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
خدمات رایگان دندان پزشکی از قبیل کشیدن دندان، عصب کشی و ترمیم در خدمت عزیزان و عزتمندانمون باشیم در مناطق کم برخوردار استان.
دکتر حامد رحیمی، عضو هیئت علمی دانشکده دندان پزشکی استان:
خوشبختانه ما تونستیم این کار رو در واقع طوری پیش ببریم که بتونیم اون رو به طور مستمر در طول سال به بیمارانی که واقعا نیاز به ارائه خدمات دارن ارائه بدیم و امیدواریم که به کمک خیرین بتونیم در واقع این کار رو با قدرت بیشتری ارائه بدیم.
گروه های جهادی فعال در مناطق کم برخوردار با شناسایی و معرفی جامعه هدف این طرح را یاری می کنند. مدیر امداد و درمان سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه آقای نادلی:
تو استان قم 26 تیم جهادی فعال داریم که در مناطق کم برخوردار در حال فعالیت هستند. ما تفاهم‌نامه‌ای که با ستاد اجرایی حضرت امام و دانشکده دندانپزشکی بستیم، افرادی که از قبل شناسایی شدن در مناطق کم برخوردار معرفی می‌کنیم بدون هیچ اشتباهی، به صورت رایگان از 0 تا 100 میان خدمات دندانپزشکی رایگان انجام میدیم.
خانم دکتر، خسته نباشید.
ممنونم.
خودتون معرفی میفرمایید.
من دکتر آذین خدابخشی هستم، عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی قم.
بابت فعالیتایی که امروز دارید انجام میدید دستمزدی هم دارید خانم دکتر؟
نه خیر.
خب چرا این کارو میکنید؟
خب یه وظیفه‌ای هست که باید انجامش بدیم.
به مشکلی تو مسیر پذیرش و اینا
نه؟ خدا رو شکر هیچ مشکلی نبوده.
رضایت دارید از
خدمات؟ ممنون از همه شما.
هزینه‌ای هم دادید؟
فعلا نه، هیچ.
قرار هست هزینه‌ای بدید؟
گفتن نه.
گفتنی است. این مرحله از طرح تا 10 روز آینده ادامه دارد.
قرار در این مرحله از طرح لبخند با برکت 200 بیمار تحت درمان دندانپزشکی قرار بگیره. مبیال عرازی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
متخصصان قلب و عروق کشورمان موفق شدند برای نخستین بار 3 رگ عروق کرونر قلب را که به شدت دچار رسوب کلسیم شده بود به کمک فناوری جدید مته الماس بدون جراحی باز کنند. رئیس انجمن آترو اسکلروز ایران گفت این روش به صورت همزمان از طریق کشاله ران و دست در 1 ساعت انجام شد و بیمار ظهر روز بعد با حال عمومی خوب مرخص شد. دکتر قاسمی، رئیس انجمن آترو اسکلروز ایران:
یک زایه کلسیمی خیلی شدید، اون زمان کاندید جراحی قلبشون کاملا به جا بود و میبایستی انجام میدادن. حالا بر اساس بیمار نفی کردن جراحی رو، ریسک پذیرفته بودن. خوشبختانه در این موقعیت ما تونستیم ایشون رو ببینیم. الان به طور کامل تونستیم کلسیم رو تو منطقه اصلیش بتراشیم به صورتی که بالون ما به راحتی عبور بکنه. این مته الماس کمک برای زایات سنگین‌تر و سخت‌تر که کار ما رو انجام میده و اجازه میده که مورد مناسب برای استنت‌گذاری بشه.
سازمان بهداشت جهانی از واکسیناسیون آبله میمون در کنگو و رواندا خبر داد. این دو کشور آفریقایی از کانون‌های اصلی شیوع آبله میمون به شمار می‌روند.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد چند ده هزار نفر در جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا در مقابل بیماری همگیر آبله میمون امپاکس واکسینه شدند. تدروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی این روند را تنها یک مرحله از مقابله با این بیماری ارزیابی می‌کند.
تا امروز 50 هزار نفر در دو کشور جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا در مقابل آبله میمون واکسینه شدند. واکسیناسیون تنها یک مرحله از راهبرد مشترک سازمان بهداشت جهانی و مرکز مهار و پیشگیری بیماری‌ها در آفریقا است. همزمان باید غربالگری، جداسازی، اطلاع رسانی و درمان عفونت‌های امپاکس نیز با جدیت پیگیری شود.
رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو دو مرکز اصلی اشاعه امپاکس در قاره آفریقا است. این بیماری در 19 کشور آفریقایی شیوع یافته است. آژانس بهداشت اتحادیه آفریقا هفته قبل هشدار داد در غیاب اقدام سریع برای مقابله با امپاکس ممکن است در آفریقا بحرانی بزرگتر از ویروس کووید 19 بروز کند. اصلی‌ترین نشانه‌ها و تبعات امپاکس تب شدید، دردهای عضلانی و مخصوصاً جوش‌های عفونی است که سراسر بدن را در بر می‌گیرد. جمهوری دموکراتیک کنگو با بیش از 19 هزار مورد ابتلا و 650 مورد مرگ و میر اصلی‌ترین قربانی این بیماری در جهان است. انتظار می‌رود 1 میلیون دوز واکسن جدید در این کشور توزیع و استفاده شود. کوروش فخرتابولی، خبرگزاری صدا و سیما، ابیجان، ساحل آج.
پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا با شناسایی گروه‌های سلولی جدیدی در آمیگدال مغز، بادامه مغز، احتمال می‌دهند منشأ ایجاد اضطراب و ترس را پیدا کردند. این کشف احتمالاً راه را برای دستیابی به درمان‌های هدفمندتر برای بیماری‌های مانند اضطراب هموار می‌کند. به گفته کارشناسان، درمان دارویی اضطراب نیازمند شناسایی سلول‌هایی در آمیگدال مغز است که در پژوهش جدید دانشگاه کالیفرنیا محقق شده است. آمیگدال مرکز پردازش احساسات در مغز است. پژوهشگران آزمایش خون جدیدی برای تشخیص زودهنگام پارکینسون و آلزایمر ارائه کردند. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در این روش خون یا مایعات دیگر بدن را با استفاده از روش‌های غیر تهاجمی استخراج و برای بررسی مولکول‌های نشاط گرفته از مغز تحلیل کردند. کیسه‌های کوچک متصل به غشاء حاوی انواع گوناگونی از مولکول‌ها هستند که نشانگرهای زیستی را برای آغاز اولیه پارکینسون و بیماری‌های مغزی دیگر حمل می‌کنند. محققان با این محموله‌های محافظت شده توانستند آلودگی‌های نامشخص را از بین ببرند. درمان بیماران در مراحل اولیه می‌تواند بیماری را کند یا حتی متوقف کند. یافته‌های پژوهشگران نشان می‌دهد نشستن طولانی مدت ضمن ایجاد اختلال در سلامتی و افزایش احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی بروز علائم پیری را تسریع می‌کند. یافته‌های پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد افراد وابسته به فناوری‌های دیجیتال که بیشتر ساعات روزهای کاری خود را به استفاده از رایانه می‌گذرانند و تحرک آنها به رفت آمد از منزل به محل کار و برعکس محدود می‌شود و بیش از 60 ساعت در هفته را در حالت نشسته سپری می کنند، بروز سایر علائم پیری را تسریع می کند. نشستن کمتر در طول روز یا ورزش شدیدتر یا ترکیبی از هر دو احتمالاً برای کاهش خطر پیری زودرس برای بزرگسالان ضروری است. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم، اینجا رادیو سلامت، سپهر دانش. اینجا یک برنامه علمی تخصصی است و شرط بقا و زنده موندنش تعامل ما با شما عزیزان هست. مهمترین نکته شماره پیامکی برنامه 30102. اما امشب قراره که در رابطه با چه شاخه ای از علم گسترده پزشکی صحبت بکنیم. اونایی که صدای بنده رو تشخیص دادن، دندان پزشکی. تو برنامه قبلی که بنده افتخار حضور داشتم، شروع کردیم یک موضوع خیلی مهم رو در رابطه با خطاهایی که این درمان میدیم. میخوایم از زاویه مقابل ببینیم، بحثمون رو همچنان در رابطه با درمان‌های پروتز و زیبایی ادامه میدیم، چون چالش برانگیزترین حوزه درمان‌های دندانپزشکی است. خیلی نظرات متفاوتی توش می‌بینید. امشب در کنار ما برای این گفتگو استاد ارجمند جناب دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد، متخصص پروتزهای دندانی، ایمپلنت و زیبایی هستند. اما یک بخش جدای ناپذیر از درمان‌های پروتزی قطعا عزیزان و دوستان ما در لابراتوارها هستند که برای ما کارها رو می‌سازند و با اونها همکاری تنگاتنگی رو داریم. کنکاش امشب رو شنونده هستیم صدای رئیس جامعه دندانسازان فرید هاشم نژاد رو در رابطه با ارتقاء سطح علمی این جامعه همکار. و اما بخش جدای ناپذیر سپهر دانش، بحث طرح سوال هست که استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زهره افشاری، متخصص پریودونتولوژی یا همون جراحی لثه، برای ما سوال رو مطرح میکنن و شما عزیزان از طریق 30102 میتونید پاسخاتون رو برای ما ارسال بکنید. ناگفته نمونه که میتونید سوالاتی که در رابطه با گفتگوی امشب هم در ذهنتون شکل میگیره از طریق 30102 با ما به اشتراک بذارید. و اما اینکه 30102 واسه اونایی که جواب میدن یا سوال میپرسن فقط نیست. اینکه شنونده ما هستین، از کجا و چرا ما رو پیگیری میکنین، هم حتما برای ما ارسال بکنین. ۲۲:۱۴ و ثانیه ها همینجوری در حال گذر کردن هست. برنامه رو به رسم همیشگی با طرح سوال شروع میکنیم. همونطور که عرض کردم، استاد ارجمند سرکار خانم دکتر زهره افشاری امشب برای ما این بخش رو مطرح میکنن. استاد سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشه خانم دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه در کنار ما هستیم و مشتاقیم که سوال رو از زبان شما بشنویم.
سلامت باشید. سوالی که امشب در نظر گرفتیم در مورد یکی از در واقع چالش های مطرح در دندان پزشکی هست، بیماران با فشار خون بالا که خیلی زیاد به ما مراجعه می کنن. سوال من این هست، کدام گزینه برای بیماران با فشار خون بالا منع تجویز دارد؟ گزینه اول تجویز بی‌حسی حاوی اپینفرین، گزینه دوم تزریق PDL، گزینه سوم انجام جراحی و گزینه چهارم درمان عفونت حاد.
پس حقیقت شنوندگان عزیز باید دقت بکنن که منع تجویز رو برای ما مشخص بکنن و ارسال بکنن. انشالله پایان برنامه خانم دکتر مجدد مزاحمتون خواهیم شد و پاسخ رو از زبان شما میشنویم.
سلامت باشید.
شنوندگان عزیز ارجمند 30102 برای این سوال در خدمت شماست. اما گفتگوی امشب ما یک توضیح ریزی رو با هم دیگه مرور بکنیم. همیشه وقتی از درمان صحبت میکنیم به این نقطه میرسیم که چگونه یک درمان موفق داشته باشیم، اما همیشه با خطا همراه هست درمان ها به واسطه تجربه ما، به واسطه علم ما. ما بنا رو برای این گذاشتیم که از زاویه مقابل به این ماجرا نگاه بکنیم، اینکه چجوری خطاهامون رو تشخیص بدیم و بتونیم از اون پیشگیری بکنیم. شاید راه حل رسیدن به یک درمان موفق اول فهمیدن شکست هاست. امشب این موضوع رو با هم دیگه پیگیری میکنیم. و امشب موضوعمون رو با بحث پروتزها، زیبایی، ایمپلنت و بحث پروتزهای دندانی میخواییم شروع بکنیم. نکته اساسی اینجاست، شما سوال بکنین از ما که توی درمانهایی که انجام میدین یا درمانهایی که رفتین و برای شما انجام شده، کجای درمان احساس کردین که این درمانی که انجام شده خیلی رضایت شما رو جلب نکرده یا رضایت بیمارتون رو جلب نکرده؟ این یک نقطه است که شاید حلقه مفقوده همه تفکرات ذهنی ما در درمان باشه. همونطور که عرض کردم، استاد ارجمند متخصص پروتزهای دندانی ایمپلنت و زیبایی جناب دکتر محمد ابراهیم احمد نژاد ما رو در این بحث همراهی میکنند و راهنمایی در حقیقت. استاد سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، شبتون بخیر، در خدمتم.
سلامت باشین. پای دکتر، بحث گسترده ای است این که چرا خطا میدیم و چجوری رو پیشگیری بکنیم، اما چون یکی از مهمترین بخش‌های درمانی که داریم انجام میدیم و غالبا رضایت بیمارها از نتایج درمانهای بازسازی رستوراتیو پروتزی سنجیده میشه، ترجیح دادیم که امشب از تجربه شما بهره بگیریم و این موضوع رو در حقیقت مطرح بکنیم. اینطور اگه موافق باشین دستبندی بکنیم، درمانهای زیبایی صرف مثل لامینت‌های سرامیکی، ونین‌های سرامیکی، ونین کامپوزیت‌ها و اینها، درمانهای ایمپلنتی و درمانهای دندانی در حقیقت. اگر موافق هستین با درمانهای زیبایی شروع بکنیم. و یه سوال اساسی که خیلی از همکاران این رو مطرح میکنن که ما یک درمان زیبایی رو انجام دادیم، اصول رو سعی کردیم که رعایت بکنیم، سعی کردیم از متریال درست استفاده بکنیم، سعی کردیم از سمان درست همه مراحل رو درست بریم، اما در نهایت بیمار من از نتایج زیبایی رضایت نداره. اولا که ما اینجا چه باید بکنیم وقتی که بیمارمون ناراضی است و اصلا چجوری اینو پیشگیری بکنیم که به چنین چالشی در انتهای درمان بر نخوریم؟
خب من شما هستم، اولا که زیبایی امری نسبی و در نظر من ممکنه فرق بکنه تو نظر شما، برای همین اول باید ببینیم بیمارمون چه خواسته‌ای داره و مسئله کیس سلکشن یا همون انتخاب بیمار این که اصلا ما باید برای یک بیمار کار انجام بدیم یا با توجه به توان خودمون و تجربه خودمون آیا از پس رضایتمندی این بیمار برخواهیم اومد یا خیر، یه بحثیست که اون دیگه برمیگرده به دانش و تجربه ما. یعنی این که اولا که چه بیماری رو انتخاب بکنیم برای اینکه براش انجام بدیم کار، و بعضی از بیماران هستن که اصلا کلن حالا ما اون دستبندی که داریم شما میدونید بحث طبقه‌بندی هاوس و یه سری بیماران انقدر آدم های وسواسی و به اصطلاح اگزکتینگی هستن که شاید کسی از عهده جلب رضایت اونها بر نیاد، ولی بعضی از بیماران هم هستن که ماها شاید با توجه به توانمندیامون نتونیم رضایتشون رو جلب بکنیم. پس در مرحله اول انتخاب بیمار هست. یه نکته که خیلی کمک میکنه این که شما داکیومنتی داشته باشید مثل عکس قبل از کار و به بیمار بعدش یادآوری بکنید که چه حالتی بوده و الان به چه شکلی در اومد. این خیلی هم مهمی است. یک چیزیست که خیلی ممکنه ساده انگاشته بشه خیلی از مواقع، ولی بسیار کمک کننده است. بیماری که کارش تمام شده و در مال زیبایی انجام شده به خاطر نداره که چه شکلی بوده. اینو جدی میگم، شاید خیلی عجیب باشه، ولی خیلی هاشون به محض این که میبینن که چه اقدام بایشون انجام شده و چه تغییرات زیادی کردن یه بخش زیادی از رضایتشون جلب میشه. در نهایت چون امریست نسبی ممکنه شما حتی کار درست و اصولی هم انجام داده بشید ولی نتونید رضایت رو جلب کنید، چیز عجیبی نیست.
درست. به طور از اهمیت دنتال فوتوگرافی گفتین، عکس برداری که باید انجام بشه که قاعدتا این روزها خیلی داره مهم میشه. طبقه‌بندی هاوس رو شروع کردین، اما یه نکته که خیلی از همکارای عمومی ما مخصوصا مطرح میکنن اینه که ما یه بیماری به ما مراجعه کرده، ما سعی کردیم همه توضیحات رو بهش بدیم، اما از درمانی که از ما گرفته ناراضیه، ولی اگر پیش یک متخصص مراجعه بکنه شاید با یک درمانی در همون حد و حدود رضایت بیشتری داره. این بحث انتخاب بیمار رو ما چه چیزهایی رو چه فاکتورهایی رو درش مد نظر قرار بدیم؟ چون ما همش این رو میگیم که انتخاب بیمار رو انجام بدیم. آیا توانمندی من اینجا مهمه؟ آیا طرز تفکر بیمار مهمه؟ چه چیز رو تو اولویت بذاریم برای تصمیم گیری؟ و اگر حس کردیم این بیمار مناسب من نیست یا من درمانگر مناسبی براش نیستم ارجاع بدیم.
ببین درجه اول دو تا چیز کلیه دیگه. درجه اول بیماریه که هیچ کس نمیتونه نظرش رو جلب بکنه، نه بنده، نه استاد بنده، نه شاگرد بنده، هیچ کس شاید نتونه این کار رو بکنه. یه بحثیست که کلن نباید برای همچین بیماری کار زیبایی، ولی یه بحث هستیست که بنده نمیتونم با توجه به شرایطی که حالا تجربه بنده داره و توانایی من داره شاید نتونم نظرش رو جلب بکنم. در کنار این چیزها یه امر حاشیه‌ای هم هست، یعنی نه حاشیه‌ای به صرف حاشیه داشتن، منظور اینکه در کنار اینها این دو دسته نمیاد ولی خیلی مهمه. اینکه شما یک زمانی میخواید کار زیبایی بکنید ولی اگر رو درمان رو ترکیبی انجام بدید خیلی نتایج عوض میشه. مثال میزنم خدمتتون، ما یک کسی رو میخوایم لامینیت بکنیم و میخوایم در حالا علاوه اینکه رنگ رو داریم تغییر میدیم و اینجور چیزا، بیمار هستش که لاترال میسینگ در دندون دور مثلا نداره، یعنی در از دندان سانترال لندون کانین رو داره، ما میخوایم بیاییم با لامینیت دندون های 3 رو تبدیل بکنیم به 2 به اصطلاح، و خب خیلی هم میشه راحت از اکثر مواقع بدون اینکه بیمار درمان های پیچیده انجام بده این کار هم کرد، ولی میبینیم بین دندون های 3 و 1 در یک سمت به فرض سمت چپ یه دیاستمی فاصله وجود داره که اینو در سمت راست نداریم. خب اون بیمار به نظر من چون فاصله خیلی کمه، به جای اینکه اون فاصله رو اصلا بخواد باز بکنه و این کارو که بعد مثل خیلی از مواقع ایمپلنت میشه اینها، اگر بیاد اون فاصله رو ببنده با ارتودونسی، خب مسلما ما میتونیم خیلی کارو قرینه در بیاریم، چون با یک تایم کوتاه ارتودونسی بهشون 1-2 میلیمتر فاصله رو بس و قرینه کرد دو طرف رو. بعد با لامینیت بسیار ممکنه لبخند بیمار زیبا در بیاد، ولی زمانی به هر علتی از این کار سر باز میزنیم و انجام نمیدیم یا مقاومت بیجا در مقابلش میکنیم، بعد نمیتونیم رضایت بیمار رو جلب کنیم. پس یه زمانهای تقدم و تأخر درمان و انجام درمان های ترکیبی خیلی کمک میکنه برای جلب رضایت بیمار.
و چقدر اصول این ماجرا مهم هست. این نشون میده که حتی اگر که ما داریم به عنوان یک متخصص فعالیت میکنیم، در ذهنمون باید این پرورش پیدا بشه که بیایم از رشته‌های تخصصی دیگه اون دانش حداقلی رو داشته باشیم. آیا تو یه بحث دیگه‌ای که توی بحث درمان‌های سرامیکی به شدت باش مواجه هستیم اینه که همکاران اذعان میکنن که ما یک روکش رو تحویل بیمار دادیم، لامینت رو تحویل بیمار دادیم، بیمار 3 ماه بعد 6 ماه بعد با پورسلن چیپینگ یا با کرک های توی لامینت ها که استین در حقیقت وارد اون خطوط شکستگی شده و رنگ گرفته مراجعه کرده. اینجا چه چیزی رو همکاران ما از یاد بردن یا اصلا کیس رو شاید اشتباه انتخاب کرده باشن؟ چجوری یک کیس مناسب رو، یک بیمار مناسب رو تشخیص بدیم که این بیمار میتواند درمان زیبایی دریافت بکند، درمان سرامیکی براش انجام بدیم و کدوم بیمارا رو انجام ندیم؟
ببینید اگر بخوایم علمی سلکشن بیمار انجام بدیم بر اساس کار فنی، نه بر اساس در واقع خلق و خوی بیمار و نه بر اساس توانمندی خودمون، صرفا یه سری توانمندی توی کتاب‌ها بود که اینها اون موارد منع تجویز هستن، اون کنتراندیکیشن به اصطلاح هستن. یا اگه خاطرتون باشه همیشه موارد منع به صورت در واقع قطعی بود، یه سری هم نسبی بود از این داستان. من به نظرم در 99% موارد، شاید حتی بیشتر، ما منع تجویز عملا نداریم. ببینید همه چیز برمیگرده به بیمار شما. اینجوری نیست که نشود مثلا فلان کار زیبایی رو انجام داد. اولا که چه میزان زیبایی مد نظر بیمار هست که میتونیم برسیم یا نه، که اگر نوع اوکلوژن یا به اصطلاح عامیانه بگیم بسته شدن دندان ها طوری هستش که ریسک بسیار بالاست، خب اگر با این رو با بیمارتون دیل بکنید و بیمارتون بدونه که یا مراجعه کننده بدونه که چه شرایطی رو داره و چه مراجعه رو بکنه و چه ریسک هایی رو داره، پس ما عملا منع نداریم. بیمار میدونه و پذیرفته که به اصطلاح برای نوع اوکلوژن بیمار این بسیار چیز پر ریسکی است. پس عملا ما خیلی موارد بسیار محدودی رو داریم که بخوایم منع مصرف داشته باشیم، از منع تجویز داشته باشیم از لحاظ تکنیکال. ولی اوکلوژنی که بیمار داره، نیروی فکت و چیزهای دیگه خیلی چیزهای دیگه، و در نهایت اوکلوژنی که شما بعد از کار زیبایی به بیمار میدید خیلی چیز تعیین کننده است برای طول عمر و این مسائلی که شما فرمودید.
در حقیقت یه چیزی فراتر از اینه که بیمار احساس بلندی بکند یا نکند. اوکلوژن
خیلی یه چیزی رو مطمئن خیلی خوبه که اینجا بگم، عزیزانی که میشنون همیشه هم تکرار میکنیم توی در واقع حالا چه صفحات مجازی چه جای دیگه، که ما به خاطر شرایطی که الان همه تو جامعه ممکنه داشته باشیم، استرس‌های روزانه و و چیزای دیگه، خیلی ما استفاده از اون گاردها و مراقب‌هایی که در واقع شب میتونه ازشون استفاده بکنن مراجعه کننده ما، خیلی میتونه نقش پیشگیری داشته باشه برای هم مشکلات دندانی، شکستگی های چه کار زیبایی انجام داده باشه، چه دندانه خودتون باشه، و همچنین برای حفاظت از خیلی از عضلات جونده و مفصل در واقع فکیمون چقدر اینا میتونه نقش کمک کننده داشته باشه، چون خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم مردم درگیریم عادت‌های شبانه، حالا از جمله دندون قلوچه و اینها هستن.
دقیقاً. و چه برسه خود افراد متوجه نشن و وقتی مراجعه
خیلی
میکنن
خیلی تعداد زیادی نمیدونن. بله.
دقیقاً. و وقتی مراجعه میکنیم ما اینه که به عنوان یک درمانگر باید مرز بین حرفه‌ای بودن و آماتور بودن رو
مشخص
بکنیم.
خیلی جالبه که اینم خیلی‌ها بهش درش مقاومت میکنن. نمیخوام به احساس میکنن یه ایراده. اگه شما شبیه حالا دندون قلوچه دیگه صرفاً دندونات فقط من فشار میدید، تو خودم هم درگیرش بودم قدیم‌ها. چیز عجیبی نیست ولی مقاومت میکنه، احساس میکنه الان ما یه عیبی بهشون چسبونده.
و اینم حالا به شنوندگان غیر همکار عرض بکنیم که وقتی این شرایط رو نادیده بگیرین در نهایت تبدیل میشیم به بیمارهای برد تخصصی برای دانشگاه ها، چون یه چیزی که خیلی ساده میشه آیتور درمان بشه با همون نایتگارها و محافظه‌های شبانه، بیمارها به قول شما مقاومت میکنن و
بله
پشت گوش میندازن.
یه نکته دیگه هم بهتون بگم، اینو سه یادم نرفتین، جمله معروف بگم که اصلا جمله معروف تو کارم زیاده، ولی اینکه واقعا کار زیبایی کردن یک اراده خیلی عجیب میخواد، اونم تو این دوره زمان.
دقیقاً. حالا تو یه جمله هم در رابطه با انتخاب بیمار گفتین، اینکه